أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مقام اول از دو مقام مرتبط با علم اجمالی بود. در مقام اول بحث در این بود که آیا با علم اجمالی تکلیف منجز و قطعی می شود یا خیر. عرض کردیم ثبوتاً چهار احتمال میتوان ذکر کرد. احتمال اول که مورد خدشه قرار گرفت و بطلانش ثابت شد این بود که علم اجمالی هیچ نقش و تأثیر و دخالتی در اثبات و تنجز تکلیف ندارد. ملاحظه فرمودید این احتمال مردود بود. احتمال دوم که مرحوم آقای آخوند به اون ملتزم شده این است که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، به این معنا که اگر مانعی در برابر اون نباشد، یعنی ترخیصی عقلن یا شرعن نسبت به مخالفت با علم اجمالی در کار نباشد، اونگاه این میتواند ثبوت تکلیف را به دنبال داشته باشه. پس به نظر مرحوم آقای آخوند علم اجمالی صرفاً اقتضاء ثبوت تکلیف دارد و به سبب علم اجمالی تنجز تکلیف به نحو مقتضی یا به نحو اقتضا ثابت می شود. خب عمده این است که دلیل بر این مطلب چیست؟ چرا مرحوم آقای آخوند معتقد است که علم اجمالی صرفاً مقتضی تنجز تکلیفه؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه در حقیقت با بیان سه مطلب به عنوان مقدمه بحث این رو میخواد اثبات کنه، یعنی که انه این ادعا رو با بیان این سه مطلب به سرانجام برساند. اما مطلب و مقدمه اول ایشون این است که وقتی ما قطع و علم تفصیلی داشته باشیم به تکلیف، در واقع اون تکلیف به نحو تام برای ما منکشف می شود. تکلیف به صورت تمام الانکشاف برای ما روشن می شه. دیگه هیچ ابهام و نقطه تاریکی نسبت به تکلیف وجود ندارد. خب نتیجه این مسئله این است که، یا حالا آقای آخوند از این تعبیر میکنه به این که در صورتی که ما علم اجمالی داریم، حکم و تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، به خلاف جایی که علم تفصیلی داریم. ایشون میگه اگر ما علم تفصیلی به تکلیف داشته باشیم، اون تکلیف برای ما من جمیع الجهات فعلی میشود، تام الفعلیه میشود. اما اینجا که ما علم اجمالی داریم، فعلیت تمام نمیشه، فعلیت من جمیع الجهات نیست. این مطلب اول. حالا این رو عرض به حضور شما، ما قبلا به یک مناسبتی هم در بحث حکم واقعی و ظاهری مطرح کردیم، حالا تفصیلش بماند برای اونجا. مقدمه دوم و مطلب دوم این است که مرحوم آقای آخوند معتقده جمع بین حکم واقعی و ظاهری تنها از این راه ممکن است که ما بگوییم حکم واقعی فعلیون لا من جمیع الجهات، اما حکم ظاهری فعلیست من جمیع الجهات. ببینید در بحث حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرحه که اساسا ما چطور میتوانیم که از یه طرف مثلا حکم واقعی ثبوت تکلیف حرمت، اما ما با اصل میایم نفی تکلیف میکنیم، حرمت را نفی میکنیم، یا حتی در جایی که اماره وجود داره ممکنه به حسب واقع نماز جمعه حرام باشه، اما خبر زراره قائم شده بر وجوب نماز جمعه. خب ما در جایی که به حسب ظاهر باید اصل جاری کنیم، یا به واسطه یه حجیت اماره باید به اماره اخذ بکنیم و یقین داریم، حالا یقین که یعنی اینها الان خلاف واقعه، واقعا نماز جمعه برای ما حرامه، اما الان به مقتضای اماره ما مرتکب این فعل باید بشیم، یا به حسب واقع یک کاری برای ما واجبه اما با اصل براءت اون رو نفی میکنیم. خب چطور میشه بین حکم واقعی و حکم ظاهری که از اصل یا اماره استفاده شده جمع بکنیم. آقای آخون راهی رو که پیشنهاد کردن اینه، میگن حکم واقع، حکم واقعی فعلیه من جمیع الجهات نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی من جهتن یا علا تقدیرن فعلیت پیدا کرده، که مثلا اگر مانعی نبود، اگر برخلاف اون اماره‌ای نبود، اگر برخلاف اون اصلی نبود، این فعلیت تام میشه. و الا فی نفسه این فعلیون من جهتن و علا تقدیرن، یعنی مقتضی برای ثبوت و تنجز در حکم واقعی ثابته. ولی لولا المانع و عدم المانع هم در کنارش وجود داره. یا مثلا بخوایم دقیق تر بگیم، حکم واقعی فعلیون لو علم به، اگر حکم واقعی معلوم شد فعلی من جمیع الجهات میشه. خب الان برای کسی که اماره بر خلافش قائم شده فعلی نمیشود. چرا؟ چون لم یعلم بهی، علم به اون پیدا نکرده. این در حقیقت به این برمیگرده که انه علم در موضوع فعلیت اخذ شده. علم به حکم واقعی نه در ثبوت حکم بلکه در فعلیت حکم اخذ شده. اگه بخواد در اصل حکم و انشاء حکم اخذ بشه، خب اون محذور دور رو داره. بگه اذا علم تب وجوب صلات الجمعه فیجب، اونم در مرحله انشاء، ولی این در موضوع فعلیت اخذ شده. پس تا زمانی که کسی اماره بر خلاف دارد، این حکم فعلیت ندارد. اما اگر اماره قائم نشه که انم مانعی بر سر راه فعلیت حکم نیست، و لذا حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، بلکه فعلی من جهتن و علا تقدیرن. اون جهت و تقدیرش هم عرض کردیم که اگر علم به اون پیدا نشود، عرض به حضور شما، اگر علم به اون پیدا بشود اون وقت منجز و قطعی میشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است. این تعبیر مرحوم آقای آخونده که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظه، این یعنی چی؟ ببینید، ما در علم تفصیلی به طور کلی جایی برای مرتبه حکم ظاهری نیست. چرا؟ برای اینکه مرتبه حکم ظاهری مرتبه شکه. اگر شک داشته باشیم، اینجا زمینه برای حکم ظاهری فراهم میشه. اصل عملی کی جاری میشه؟ وقتی ما شک داشته باشیم، وقتی یک موضوعی حکمش مشکوک باشد، جا برای اصل به عنوان چیزی که حکم ظاهری از اون استفاده میشه وجود داره. اما اگر ما شک نداریم، وقتی قطع تفصیلی به این دارد که فلان عمل حکمش چیست، اصلا شک و احتمالی نسبت به حکم راه ندارد تا بخواد جایی برای حکم ظاهری باقی بماند. اما در علم اجمالی شک و احتمال وجود داره. ما ظهر جمعه میدانیم یک تکلیفی و وجوبی گریبان ما را گرفته، اما نمیدانیم آیا این نماز جمعه است یا نماز ظهره. پس اطراف تکلیف یک شک و تردیدی خیمه زده و نمیدونیم حکم واقعی این کدامه. نماز جمعه حکم واقعیش چیه؟ نماز ظهر حکم واقعیش کدامه؟ خب وقتی پای شک به این عرصه باز شد، نوبت به حکم ظاهری میرسه، چون راه رو برای جریان اصل، یعنی اصل براءت، باز میکنه. پس این که میگوید در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، معناش معلوم شد که چون اطراف علم اجمالی از نظر حکم مشکوک است یا مجهول است، اینجا یا جایی برای اصل باز میشه یا اماره در برخی موارد. حالا این که ایشون تعبیر کرد به این که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظه و نگفت موضوع حکم ظاهری، این اشاره به یه نکته ای داره، چون در مورد اماره جهل و شک موضوع اماره نیست، بلکه مورد آن است. به هر حال حالا عمده اینه که ایشون این رو فرمود مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ. خب حالا ببینیم این سه مطلب چه نتیجه ای میده. دقت بفرمایید، مدعا این بود که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است نه علت تامه. آقای آخوند از این سه مطلب این را میخواد نتیجه بگیرد. ببینیم هر کدام از این سه مطلب چه نتیجه ای داره. مقدمه سوم نتیجهش این است که ما اینجا حکم ظاهری رو داریم، یعنی اونی که مثلا با اصل ثابت می شود این یه حکم ظاهری است. اون چیزی که اماره اقتضا می کنه این یه حکم ظاهری است. این مقتضای مقدمه سومه و این نسبت به طرفین وجود داره. ببینید ما الان دلیل اصالت البراءه را وقتی با خود نماز جمعه میسنجیم که مشکوکه، این حکم براءت را نسبت به این میتونه جاری بود. وقتی این دلیل را نسبت به نماز ظهر میسنجیم باز میبینیم میتواند یه حکمی را، یه حکم ظاهری را برای نماز ظهر ثابت کنه. یعنی تکلیف را هم نسبت به این هم نسبت به اون برداره. پس مقتضای مقدمه اول، ببخشید مقدمه سوم، این است که دلیل اصل شامل طرفین علم اجمالی می شود. مقتضای مقدمه دوم چیه؟ مقتضای مقدمه دوم این است که حکم واقعی تام الفعلیه و من جمیع الجهات نیست. این مسلمه، اون حکم واقعی معلوم فعلیت تامه و من جمیع الجهات وجود نداره. نتیجه این دو این است که علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز نمیشه، بلکه صرفا اقتضا رو فراهم میکنه. میگه بله، اگر اون دلیل، دلیلی که اصل را ثابت میکنه این نبود، تکلیف فعلیون من جمیع الجهات میشد. ولی این در واقع اومده اقتضای شمول داره. دقت بکنید، اقتضای شمول داره یعنی این میتواند در اولی و میتواند در دومی ثابت بشه، اما یه مانعی جلوی این میاد. اگر این حکم اصل ثابت نشه، مانع میره کنار، فعلیت من جمیع الجهات پیدا میکنه، اون وقت تنجز قطعی میشه. اینجا اون وقت یه این قلت و قلتی رو خود مرحوم آقای آخوند مطرح کرده که نسبت به مقدمه سوم، میگه ممکنه کسی بگه که آقا شما میگید مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی یا به تعبیر دیگر نسبت به اطراف علم اجمالی محفوظه، این معناش اینه که اصل عملی در هر دو میخواد جاری بشه، هم در نماز جمعه هم در نماز ظهر. خب ما یقین داریم یکی از این دو ثابته، آیا این سر از تناقض و تضاد در نمی آورد که ما از طرفی یقین داریم یکی از این دو تکلیف ثابته، از این طرف دلیل اصل هم در اولی و هم در دومی به طور کلی تکلیف رو نفی میکنه؟ خب این معناش چیه؟ این تناقضه. شما از یه طرف یقین دارید که یکی از این دو تکلیف ثابته، از این ور اومدید میگید مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظه. این دوتا اصلا با هم سازگار نیست، این تناقض. ایشون جواب میده، میفرماید که درسته که ما این تناقض رو قبول داریم، لکن در سایر موارد که تناقض بین حکم ظاهری و واقعی وجود داره چه کار میکنیم؟ اینجا هم همین کار میکنیم. هر کاری که در سایر موارد میکنیم اینجا هم همون را پیش میگیریم. اون وقت دو مورد رو ایشون ذکر میکنه، یکی شبهه غیر محصوره و یکی هم در شبهات بدویه است. ببینید در شبهات غیر محصوره آیا این تناقض هست یا نیست؟ در شبهات غیر محصوره بحث در اینه که مثلا شما یه تعداد زیادی فرض بفرمایید مورد دارید، 100 تا 200 تا قصابی تو این شهر گوشت میفروشن، شما یقین دارید یکی از اینها ذبحش اسلامی نیست، این میته است. خب اینجا از نظر واقعی باید از اون لحم میته اجتناب کرد، بالاخره اون یکی که داره میته میفروشه وظیفه ما اجتناب از اون لحمه، اما مقتضای اصل براءت جواز ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصور است. خب اینجا چی میگید شما؟ هرچی اونجا میگید اینجا بگید. یا در شبهات بدویه. شما احتمال وجوب یک عملی را میدید، مثلا دعای ان درؤیت الهلال، با اصل براءت این تکلیف رو نفی میکنید. خب احتمال تکلیف میدید، احتمال وجوب میدید، اما با اصل براءت نفی میکنید. حالا اگر اینجا فرض کنیم به حسب واقع دعای عند رؤیت الهلال واجب باشه، اما به حسب ظاهر با اصل براءت شما این تکلیف را نفی کردید، خب اینجا تناقض دیگه. شما برای حل تناقض اینجا چه کار میکنید؟ هر کاری که اونجا میکنید اینجا هم انجام بدید. و خود آقای آخون میفرماید که این تناقض را ما از این راه حل کردیم که حکم واقعی فعلیون من جهتن یا علا تقدیرن، که این میشه منجز. اگر حکم فعلی شد، فعلیتش من جمیع الجهات بود، این میشه منجز. اما اگر یه حکمی فعلی بود اما فعلیتش علا تقدیرن بود، معلق بر شیء خاصی بود، این میشه حکم فعلی تعلیقی، چون معلق بر یک شیء خاص است. پس ایشون ببینید میگه اون حکم واقعی در لوح محفوظ فعلیت پیدا کرده، نه اینکه فعلی نشده باشد، اما این فعلیت تام نشده. اگر مانعی در مقابلش نباشد یا اونچه که این بر او معلق شده تحقق پیدا بکند، این میشه فعلی من جمیع جهات. اینجا هم همینه. حالا اگه خاطرتون باشه ما این بحثو قبلا مطرح کردیم که شاید حدود 18 راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری وجود داره. بعضی هم میگن حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه. حالا تفاوت‌های زیادی هست بین این راه ها. آیا خون میگه ما این راه رو پیشنهاد میکنیم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری به آن است که حکم واقعی از مرحله انشاء عبور کرده، فعلی شده، اما فعلیتش من جمیع الجهات نیست، بلکه معلق است بر علم به اون. اگر حکم واقعی معلوم شد لسار فعلیاً و تنجزه، اما اگر علم به اون حکم پیدا نشد، شما دیگه براتون منجز نیست. در مورد بحث خودمون هم همینو میگن. خب این محصل فرمایش مرحوم آقای آخونده. حالا باید ببینیم این فرمایش، این مطلب آیا قابل قبول یا نه. بعضی از عرض به حضور شما شاگردان مرحوم آقای آخوند نسبت به این بیان اشکالاتی مطرح کردند که که حالا باید ببینیم این اشکالات به آقای آخون وارد هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.